يَنفُسَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین.
نیایشاتون قبول عزیزان شنونده، در لحظه های آسمونیتون ما رو هم دعا بفرمایید. برنامه بعدی که در خدمتتون هستیم برنامه زندگی گفتگوی فرهنگی است با موضوع هفته دولت، فعالیت های مؤسسه خانه کتاب و ادبیات. با هم بشنویم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
از زمین تا آسمان آه است، میدانی چرا؟ یک قیامت گریه در راه است، میدانی چرا؟ بر سر هر نیزه خورشیدی است، یک ماه تمام بر سر هر نیزه یک ماه است، میدانی چرا؟ اشهد ان لا شهادت، اشهد ان لا شهید، محشر الله الله است، میدانی چرا؟ از محرم دم به دم هر چند ماتم می شکد، باز اما بهترین ماه است، میدانی چرا؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتان شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه، در شنبه اول اردیبهشت ماه خیر مقدم میگیم حضورتون رو به برنامه گفتگوی فرهنگی. آنچه که در طی این هفته در قالب برنامه گفتگوی فرهنگی به شما تقدیم میشه، هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 21 شهریور ماه عذرخواهی میکنم خدمت شما تقدیم میشه، به فعالیت‌های بدنه فرهنگ و هنر کشورمون در شاخه‌های مختلف همسو با هفته دولت هست. آنچه که امروز به شکل اختصاصی بهش می‌پردازیم در اولین روز شهریور ماه سال 1399 و دومین روز ماه محرم، مرور، رصد و مداقه بر فعالیت مؤسسه خانه کتاب و ادبیات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در همین سرشراقی برنامه، فرارسیدن ماه محرم رو هم خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگم و البته امیدوارم به واسطه این ایام رعایت بکنید تمامی نکات بهداشتی رو در کنار سوگواری ها و عزاداری هایی که دارید، و البته که امید رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان باشه. پیش از اینکه مهمانان بزرگواری که شرف حضور دارن در استودیو رو خدمتتون معرفی بکنم، اجازه میخوام که سلام علیکی بکنم به دیگر کارشناس همراه این برنامه که در طی این هفته به شکل کامل در خدمتشون هستیم. جناب شهاب دارابیان، نویسنده، پژوهشگر، منتقد ادبی و از دوستانی که دستی گرم بر عرصه شعر و شاعری دارن، وقتت بهشت خوش آمدید.
بر هر خون که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام ارادت خدمت شما امین خرمی عزیز، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که در این دوران کرونا از هر کجای ایران عزیز که شنوندگان عزیز صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن. ایام رو به شما و همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم، همچنین روز پزشک رو به همه پزشکان عزیز کشورمون، مدافعان سلامت تبریک میگم، امیدوارم که همیشه تندرست باشن.
بی‌نهایت سپاسگزارم. من و تمامی همکاران این برنامه هم همسو با شهاب دارابیان، روز پزشک رو به تمامی مدافعان ایثارگر و فداکاری که این روزها در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا، این ویروس خانمان برانداز و میهمان ناخوانده حضور دارند، عرض تبریک و خدا قوت دارم. خب اجازه میخوام معرفی بکنم عزیزان و عالی مقامانی که شرف حضور دارند در استودیو با رویکرد و رصدی بر فعالیت‌های مؤسسه خانه کتاب و ادبیات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تا این اسم بخواد یه مقدار برای ما عادی بشه کمی زمان میبره، مؤسسه‌ای که سالها به عنوان خانه کتاب خطابش میکردیم. خب با افتخار میزبانی میکنیم از سرکار خانم دکتر آزاده نظربلند، معاون کتاب و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران. وقتتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیویی شما. من هم ایام سوگواری ابو عبدالله حسین رو تسلیت میگم و آرزوی سلامتی دارم برای هموطنان عزیز.
سپاس از مهرتون. دو دیگر عزیزی که شرف حضور دارن در استودیو، جناب آقای دکتر رجب علی سالاریان، مدیر اتومی و امور بین الملل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران هستند. وقتتون به مهر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، تسلیت میگم این ایام رو و در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. ما تلاش میکنیم امروز در کنار همکلامی با هر دو عزیزی که شرف حضور دارن در استودیو، اگر که شد از طریق خطوط ارتباطی با جناب دکتر ایوب دهخانکار، مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، هم همراه و همکلام بشیم، هرچند که ایشون به دلیل کسالت مادرشون در بیمارستان هستن و البته که آرزوی شفای عاجل داریم و امید که هر چه سریعتر این زایه هم در حقیقت با صحت و سلامت پشت سر بگذارند. قطعا دوستان عزیزی که حوزه ادبیات و کتاب رو با علاقه بیشتر و شدت بیشتری اخبارش رو دنبال میکنن میدونن که طی یک سال اخیر، از تیر ماه سال گذشته تا امسال، فعالیتی در راستای ادغام مؤسسات اقماری زیر نظر معاونت فرهنگی در حقیقت صورت گرفت که خانه کتاب، امور نمایشگاه‌ها و البته بنیاد شعر و ادبیات داستان ایران در نهایت در راستای شعار چابک سازی و فعالیت‌های شاید متقن‌تر و تأثیرگذارتر و البته تبعیت سیاست اقتصاد مقاومتی در نهایت با هم دیگه ادغام شدن و بعد از هفته‌ها جلسات و نشست‌های مختلف در نهایت دوستان به نام خانه کتاب و ادبیات ایران رسیدن. آنچه که امروز میخوایم مرور بکنیم علاوه بر فعالیت این یک سال اخیر هست، با حضور هر دو عزیز بزرگوار نگاهی هم خواهیم داشت به آنچه که در حوزه طرح‌های فصلی خانه کتاب به عنوان یکی از طرح‌های مشوق و البته موفق مامت فرهنگی با بازوی اجرایش خانه کتاب امروز خانه کتاب و ادبیات ایران صورت گرفته و همچنین حضور ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی و البته نمایشگاه کتابی که امسال برگزار نشد و در نهایت به خود این مؤسسات و ادغامش هم اشارتی خواهم کرد. کوتاه کنم کلام رو و سکان آغاز بحث رو بسپارم به شهاب دارابیا، من هم به فراخور بحث وارد خواهم شد. شهاب جان
سپاسگزارم از شما. امین خرمی عزیز، توضیحات فکر می‌کنم کامل خوبی شما ارائه دادید، اما من یک کمی اطلاعات شنوندگان عزیز رو بیشتر کنم. فکر کنم از اواخر تیر ماه سال 1398 بود که خبرهای درباره ادغام سه مؤسسه زیر مجموعه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد. گمان زنی های مختلفی در این راستا بود، عده مخالف و عده موافق این اتفاق بودند و در نهایت همونطوری که شما دوستی فرمودید در راستای اصلاح ساختار اداری و کاهش هزینه های دولتی این سه تا مؤسسه تقریبا من فکر میکنم سوم چهارم تیر ماه امسال بود که یک خبری منتشر شد در راستای تشکیل هیئت امنای مؤسسه جدید و این سه تا مؤسسه با هم ادغام شدن. اتفاق بسیار خوبیه. من فکر میکنم که من حالا توی این یکی دو ماه گذشته با خیلی از دوستان در رسانه‌های مختلف صحبت کردم، اهالی که حالا دست به قلم هستن، نویسنده، ناشر و در این فعالیت‌ها حضور دارن و جمع بسیاری موافق این طرح بودن، چرا که حالا فکر میشد که میتونن این سه تا مؤسسه در کنار هم حرکت کنن و یک سری از موازی‌کاری هایی که ما در این حوزه شاهد هستیم رو کاهش بده.
درست.
امروز هم قراره که با عزیزانی که در جمع ما حضور دارن در رابطه با همین موضوع صحبت کنیم. اگر موافق باشید بریم سراغ جناب آقای دکتر سالاریان و بپردازیم به این که چه اتفاقی رخ داد در این یک سال اخیر و به چه جنبندی هایی رسیدن تا رسیدیم به امروز که رسیدیم به مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران.
بسیار بس، با اجازه سرکار خانم نظر بلند بحث رو با جناب سالاریان آغاز بکنید. قربان، در خدمت.
بله، شما به درستی اشاره فرمودین بحث ادغام مؤسسات، حالا شما فرمودین از تیر ماه سال گذشته، ولی خب شاید به یکی دو سال گذشته ترم برمیخوره و اینطوری بوده که از سالهای قبل هم اتفاق توی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، همینطور حالا تو خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح بوده. جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان، حتی مدیران سابق همین سه تا مؤسسه، همینطور مدیرانی که الان اینجا هستن، کارشناسانی که توی همین حوزه هستن، صورت گرفت. ماها جلسات برگزار شد و در نهایت به این نتیجه رسیدن که این اتفاق البته خوب که الان بله. جوابش هم خوب بگنشن. شد بیفته. آقای دارابیان به درستی اشاره فرمودن توی 4 تیر ماه هیئت امنای این مؤسسه ادغامی که متشکل از 11 نفر هستن انتخاب شدن و در 18 تیر ماه هم، یعنی 19 تیر ماه که ما خبر رو ارسال کردیم به رسانه‌های مختلف، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره مشخص شدن. بلافاصله برنامه‌هایی رو که در این حوزه، یعنی سه تا مؤسسه، یعنی مؤسسه نمایشگاه فرهنگی ایران، همینطور مؤسسه خانه کتاب و بنیاد شعر و ادبیات داستانی، علاوه بر فعالیت‌هایی که داشتن، یه سری فعالیت‌های دیگه هم پیش‌بینی شده و روند کارها با همون سرعت قبلی انجام شده و نمونه بارزش هم همین بحث طرح تابستانه بوده که حالا به موقعش هم خانم دکتر توضیحات لازم رو میدن. نکته ای رو که میخواستم عرض کنم اینه که یکی از وعده هایی که جناب وزیر در خصوص ادغام این مؤسسات دادن این بوده که توی این مؤسسات کسی، مثلا حالا خیلی ها ممکن بوده
نگران تعدیل بودن، بله
تعدیل بودن، خوشبختانه هیچ یک، یعنی حتی یک نفر از این سه مؤسسه تعدیل نشدن. حالا شاید یکی دو نفر بازنشسته شده باشن دیگه، حالا 30 سالشون تمام شد با رضایت خودشون رفتن، تا امروز هم حتی حقوق بچه هم از حالت قبلی هم خارج نشده و وعده که جناب وزیر دادن و تأکیداتی که جناب آقای دکتر جوادی داشتن، معاون محترم فرهنگی، توی این مؤسسه جدید ابلاغیه‌ای که داشتن انجام شده و اتفاق خیلی بهتر و مهمتر اینه که این صورت مؤسسه پتانسیله هایی که داشتن در خصوص برگزاری برنامه های مختلف و این همپوشانی و موازی‌کاری ها که تموم شد، خیلی ها یعنی خیلی از کارهای ما اینطوری شده که تونستیم همدیگر رو کاور کنیم و بهتر از قبل تا این انجام بشه و این امیدواری هم هست که برنامه های بعدیمون هم بهتر از برنامه ای
درسته.
که
من حالا ترکیب هیئت امنا رو هم که نگاه میکردم آقای سالاریو، من فکر میکنم یک تقریبا وضعیت عادلانه این وسط شاهد بودیم و اتفاقات خوبی افتاد، یعنی تمامی از تمامی سه تا حوزه من فکر میکنم کارشناسانی رو داشتیم، یه اتفاق بسیار خوبی که حداقل برای من و فکر میکنم سایر همکارانم که در حوزه قلم دارن فعالیت میکنن رخ داد، این بود که ما دیدیم مثلا یک نفری مثل جناب آقای محمد رضا بایرامی، یک نفری مثل استاد اسماعیل اهلی هم در این جمع بودن و میشه امیدوار بود به اتفاقاتی که در مؤسسه رخ میده. برای اساسنامه چه اتفاقی افتاد آقای سالاریان؟ یعنی این سمت فعالیت ها رفت به سمت مؤسسه نمایشگاه، من فکر کنم شما پیش از این خودتون در مؤسسه نمایشگاه فعالیت داشتید و قراره که همون روال بره جلو.
ببینید برنامه های اساسنامه در راستای همین مؤسسه خوانی کتاب و ادبیات ایران هست، منتها تا زمانی که بحث ثبت شرکت ها و بحث قانونیش انجام بشه در قالب مؤسسه نمایشگاه فعلا در امورات جاری انجام میشه، ولی قطعا خیلی طول نمی کشه که با همین مؤسسه و با اساسنامه جدید، یعنی حتی با نام مؤسسه نمایشگاه هم که الان داره کارا پیش میره، اساسنامه مؤسسه نمایشگاه هم عوض شده در قالب همین مؤسسه، یعنی وظایفی که باید در این مؤسسه خوانی کتاب و ادبیات ایران انجام بشه الان در قالب مؤسسه نمایشگاه فرهنگی ایران هست که به زودی به اسم مؤسسه خوانی کتاب.
انجمنهای تابعه مؤسسه خوانی کتاب به چه صورت است؟ آیا تحت لوای اون انجمن فراگیر فرهنگ و رسانه قرار میگیرن یا با خود خوانی کتاب تماکن طرف هستند؟
ببینید هر مؤسسه، هر حالا انجمن، من منظور شما رو متوجه نمیشم کدوم انجمن.
انجمن مترجمان به حال مثلا یک از انجمن هایی بود که طی این مدت خانم دکتر پاسخ میدادن تو این زمینه. بله خود
عرض کنم حضور شما که همه فعالیت ها به حالت قبل هست، همه ارتباط هایی که وجود داره، همکاری هایی که هست در قالب مؤسسه خوانی کتاب و ادبیات ایران هست، یعنی هیچ گونه تغییری در روند،
یعنی فعالیت های گذشته همشون ادامه دار هستن و دارن انجام.
حالا ممکنه یک تغییراتی در روند اجرایش انجام میشه، ولی
پس شما زیر چتر این انجمن فراگیر فرهنگ هنر و رسانه که یکی دیگر از تاکیدات جناب آقای صالحی وزیر محترم ارشاد بود قرار نمیگیرید؟
ما در قالب همین سه تا مؤسسه ادغام شدیم و این سه تا مؤسسه فعالیت های این سه تا مؤسسه قبلی و یک سری فعالیت هایی که پیش بینی شده رو ادامه خواهیم داد.
یکی از سیاست های این برنامه با توجه به طبع بلند مسئولانی که در حقیقت درش حضور پیدا کردن بر این نمط استواره که پیش از این که شاید ما بخوایم سوال هامون رو در قالب نقد های موجود که اونم از زبان کارشناسان دیگر در حقیقت به دست ما رسیده یا آنگونه که جناب دارابیان اشاره کرد در قالب گفتگو مطرح شده، از خود دوستان اول میپرسیم. به هر حال این صداقت و این صراحت رو همواره دوستان داشتن، در همین مدت کوتاه جناب حضور آقای دهخانکار هم طی دو سه تا برنامه در خود شبکه رادیوی گفتگو برنامه تقاطع فرهنگ چه آقای دارابیان با آقای دهخانکار صحبت کردن، ایشون هم در حقیقت نقد ها رو وارد دونستن و پاسخگو بودن. جناب سالاریان شما بخواید فاصله همین اتفاق رو و این یک سال اخیر رو مورد نقد قرار بدید، به نظرتون بیشترین رویکرد و بیشترین اتفاقی که روش میتونید انگشت بذارید که به اون هدف ایدئالتون حداقل دست پیدا نکردید در راستای خواست برنامه‌ریزی یک ساله چه بوده و چرا؟
ببینید برنامه های ما در سه تا مؤسسه خب با روی کرد های حالا تو مؤسسه نمایشگاه روی کردی نمایشگاهی بوده،
بله،
مثلا نمایشگاه های استانی بوده که ما علارغم کمبود بودجه که وجود داشت سال گذشته 26 نمایشگاه کتاب استانی رو برگزار، بله، کردیم. در حوزه حضور ایران یعنی نشر ایران در نمایشگاه خارجی سال گذشته بازم علارغم محدودیت ها حدود 14 تا نمایشگاهی بوده که جمهوری اسلامی ایران اونجا حضور پررنگ داشته و بارسترینش همین نمایشگاه کتاب فرانکفورت بود.
بله.
71 دوره نمایشگاه فرانکفورت. در حوزه خدمت شما عرض کنم توزیع کتابی که از طریق مؤسسه نمایشگاه انجام میشد تقریبا بیش از 20 میلیارد تومان کتاب در این حوزه توزیع شده. بررسی که انجام شده در حوزه بنیاد شعر ادبیات داستانی اونجور که حالا گزارشی که ما داریم اینه که برنامه‌هایی که قرار بود انجام بشه انجام شده. ما در حوزه خانه کتاب چه در سرای اهل قلم چه در برنامه‌های طراحی فصلی که حالا به صورت مفصل صحبت میشه امروز انشالله، خب با توجه به بودجه‌ای که برای این اتفاق در نظر گرفته شده ما میتونیم نمره قبولی به خودمون بدیم.
اگرچه بله
انتظارات اهالی فرهنگ به صورت مشخص حوزه نشر و کتاب ممکنه بیشتر باشه و احتمالاً هم همینطوری هم هست که بیشتر هست، ولی در وسع خودمون تمام تلاش شده که آنچه که بتوانیم و انجام بدیم. حالا این برمیگرده به دوستان کارشناسان حوزه مختلف. تو کار اجرایی قطعاً ایراد وجود داره، نقص وجود داره و ممکنه کم بوده اعتبارات هم به این موضوع بیشتر بکنه.
که بسیار سپاسگزارم از شما. اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم و بحث رو با هر دو عزیز بزرگوار ادامه خواهیم داد.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بیست و سه دقیقه و پنج سی دقیقه